بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین، و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیه. روزهای چهارشنبه طبق رسم سالهای سال ما احادیث سیر سلوکی و اخلاقی رو مطرح می کردیم، گرچه که به حمدالله همه روزه احادیث خونده میشه، اما روز چهارشنبه باز با دقت بیشتری انشاءالله توجه می فرمایید و انشاءالله ما هم در این دعا با شما شریک باشیم. اما حدیث امروز یکی از احادیثی است که جدن باید ما براش برنامه ریزی بکنیم. حضرت سر الانبیاء و المرسلین، حضرت امیر المؤمنین، اون سالک واقعی و تالی تلو رسول مکرم اسلام و جانشین و خلیفه به حق ایشون، حدیث هم در مجامع روایی مختلف هست، در قرر ملاحظه می فرمایید، از قرر کلمات حضرت، حضرت فرمودن سبب العفت الحیا، علا قدر الحیا تکون العفه. سبحان از این حدیث، این رو واقعا باید متخصصین علوم مختلف تجزیه و تحلیل بکنن که حیا سبب عفته، عفت معلول حیاست، و هرچی که حیا بیشتر باشد عفت بیشتره. خیلی حدیث حدیث عجیبی است. حیا، شرم و حریم گرفتن از خدا و دیگران و خود، ما حیا رو این گونه تعریف میکنیم. برای همین ما همه اخلاقیات را طبق این فرمایش حضرت و سیر و سلوک رو بر محور حیا میدانیم. میشه بگیم اخلاق حیا محور است، عرفان حیا محور است، بر محور حیا است. فرموده ی حضرت ظاهرا این گونه باشه، یعنی حیا منشأ عفت، عفت پاکدامنی است. حیا، جالب اینه که حیا همون به زندگی رسوندن و به زندگانی رسوندن، هم رسیدن و هم رسوندن، و این رو حیاست که مرز زندگی رو مشخص میکنه. ما بارها در نوشته هامونم نوشتیم که اگه حیا نباشد هیچ سدی، هیچ دیواری، هیچ مانعی، هیچ جلوداری نمیتواند از این انسان ظلوم و جهول جلوگیری بکنه. تنها چیزی که میتونه حیا، تنها چیزی که میتونه حیا. در عیون اخبار و رضاست جلد دو صفحه 56 که رسول مکرم اسلام این جمله رو فرمودن که لم یبق من امثال الانبیا الا قول الناس، از مثلهای انبیا هیچ چیزی باقی نمونده جز این سخن مردم که ازا لم تستهه فسنع ماشه. وقتی که حیا نداری هر چی دلت میخواد انجام بده. لا اله الا الله. خیلی چیز عجیبی است. 124,000 پیغمبر یه مسئله دارن، یه حرف دارن. حرفشون حیاست، حرفشون حیاست به تعبیر ما و به تصریح رسول مکرم اسلام. حضرت فرمودن حیا نباشد هر کار میخواهید انجام بدید. و این حیا البته یک قسمتش رو ما قبول داریم، ژنتیکیست به قول امروزی ها، وراثتیست، اما یک قسمتش اکتسابیست. ما باید به جایی برسیم که حیا را نهادینه بکنیم. خدا استادمون حضرت علامه حسنزاده روحی له الفدا رو حفظ بکنن. آره، روزی در محضر ایشون سخن از حیا شد. جمله ایشون هنوز الان در گوش من دلنوازه، با اون صوت ملکوتی و الهیشون با همین تعبیر فرمودن آقا جان من، آقا جان من، هر چی که خدا به انسان میدهد به حیای انسان میدهد. اینو یادداشت کردم، براش برنامه ریزی کردم. بین دروس مختلفی که در محضر ایشون بودیم، زنگ تفریحمون این قصه و حکایت بود که ایشون نقل فرمودن. فرمودن آقا رسول مکرم اسلام چوپانی داشتن، گوسفندای حضرت رو پذیرایی میکرد تو بیابان. یه وقت آقا رفتن به دیدنش، دیدن که وسط گوسفندها لباسشو در آورده. حضرت فرمودن که بیا تصفیه حساب کن دیگه، تو برای چوپانی ما خوب نیستی. گفت آقا من گوسفندها را خوب سیر میکنم. آقا فرمودن حرف نداره، کارت حرف نداره، اما یه جا اشکال داره و اون اینکه تو در وسط گوسفندها خودت را برهنه کردی، لباسات را در آوردی. و کسی که حیای از حیوان نداشته باشد حیای از انسان هم ندارد. لا اله الا الله. حضرت فرمودن بیا تصفیه حساب کن برو، ما دیگه چوپانی تو رو نمیخوایی. صد کار خوب که داشته باشید با بی حیایی تو ارزشی ندارد، با این کارهای زشت تو دیگه. بله، تو شرم نداری، حیا نداری. آره، در تاریخ داره. حالا بعد ما دیگه آمدیم بررسی کردیم، روایت رو پیدا کردیم. ظاهرا حضرت فرمودن که بعد آمد استغفار کرد، گفت آقا دیگه تکرار نمیشه. حضرت فرمودن اگر قول میدی تکرار نشود برگرد به سر کاره. حیا هم انواع و اقسامی داره، چون مباحث سیر و سلوکیست دیگه. ما عرضمون اینه که اگر قرار باشد اولین قسم حیا را ما بدونیم، چون آدم باید از خودش شروع کنه، معرفت و نفس از خود آدم شروع میشه. اولین حیا، حیای از خود شخصه. چقدر امیرالمؤمنین جمله زیبایی دارن، احسن الحیا استحیاء و کم نفسه. بهترین حیاها باز هم غرر اینه که تو حیایی از خودت داشته باشی، احترام برای خودت داشته باشی. خدا رحمت کنه شاگردان مرحوم مقدس اردبیلی، این فقیه بزرگوار، هر موقع برش وارد می شدن می دیدن امام سرشه مؤدب نشسته، گفتن آقا الان که کسی اینجا نیست. مرحوم مقدس تبسم می کرد، می گفت خودم که هستم، چرا از خودم حیا نکنم. این مقدس اردبیلی حتی دارد که پاهاش را هم دراز نمی کرد، فقط موقع مرگش گفت خدایا چون تو گفتی فرمودی موقع مرگ پا دراز رو به قبله باشید، من پایم را دراز می کنم. این مطیع است، این حیاست. قسم دیگر حیا، حیای از دیگرانه، حیای از مردمه. حیای از مردم، آدم باید شرم بکنه از مردم، مردم ارزش دارن، انسان ارزش داره. حیای از دیگرانه، حالا این دیگران یکیش مردمه. حضرت امیرالمؤمنین فرمودن ایاک و فعل القبیح، مراقب باش کار زشت انجام ندی. فانه یقبه ذکرک و یکسر وزرک، بازم قرار هم باعث میشه دیگران از تو بد یاد بکنن، هم باعث میشه که وزر و گناه و بال تو بیشتر بشه. انسان باید از حیای از دیگران هم داشته باشه، از مردم. قسم دیگر حیا، حیای از دو رقیب و عتیدیست که دو فرشتهیست که موکل بر من و شما هستن. حضرت امام صادق علیه السلام فرمودن فرشته هایی بر شما موکل است که اسرار شما را نگه می دارن. ما الان در معرض فرشته های الهی هستیم. آقا رسول الله فرمودن لیسته احدکم من ملکی الذین معا، حدیث در کنز الاماله. انسان باید حیا کنه از دو فرشته‌ای که همراه با او، این رقیب و عتید، هر لحظه ما را مراقبت می‌کنند. و در مباحث تفسیریمونم عرض کردیم این علم فرشته‌ها به اعمال انسان یه علمی، به خصوص این دو فرشته‌ای که موکله. و حیای دیگر، حیای از ولی و امامه. آقا رسول الله فرمودن صلوات الله و سلام علیک فان اعمالکم تعرض علی کل یوم. این دیگه مربوط به دنیا و آخرت هم نیست، تو من لا یحضر جلد یک صفحه 191 حدیثه. اعمال شما هر روز بر من عرضه میشه. امام صادق علیه السلام فرمودن فحذروا فلیسته احدکم ان یعرض علی نبیهی العمل القبی، بهار الانوار جلد 7 صفحه 149. حضرت فرمودن شما بپرهیزید از این که اعمال شما، کارای زشتتون بر پیغمبر عرضه بشه و پیامبر این اعمال شما را آگاه بشه. در قرآن هم داریم که اعمال ما عرضه بر نبی و رسول می شود صلوات الله و سلام علیه. الان می دونید که اعمال ما در محضر ولی ما حضرت امام زمان علیه السلام عرضه می شه و ما باید حیای و محضر ایشون رو و حرمت محضر ایشون رو انشالله حفظ بکنیم. و حیای دیگری که مهمه، حیای از خدا، حیای از خدا. خدا همه نعمت‌ها رو به ما داده، مواظب باشیم نافرمانی او نکنیم، معصیت نکنیم. آقا رسول الله جمله عجیبی فرمودن، فرمودن استحی من الله استحیاءک من صالحی جیرانک، بهار جلد 75 صفحه 200. از خدا شرم کن اونطوری که از همسایه ها و دوستان و رفیقای خوب و صالحت خجالت میکشی. الان چطور آدم وقتی با رفیقشه حیا میکنه؟ همین حیا رو در محضر خدا داشته باش. اجازه بدید یک خاطره شیرینی براتون نقل کنم. روز چهارشنبه است و متیمن به اخلاق یاد خدا والد مکرم ما را درجاتشون رو متعالی بکنه، حضرت آشیخ عبدالله عباسی رضوان الله تعالی علیه، با پدر مشرف شده بودیم محضر استاد. او پدر اون وقتی می آمدن انسی داشتن با اساتید ما. خب به حمد الله رب العالمین ما هم احترام پدر رو داشتیم، هم احترام استاد رو داشتیم. به خصوص در محضر هر دوشون من خیلی مؤدب نشسته بودم. آره یه ساعتی این جمع سه نفریمون طول کشید. آره از محضر استاد بیرون اومدیم. کدوم استاد؟ حضرت علامه حسن زاده روحی له الفدا. البته این حکایت برای مرحوم آیت الله عظمای بهادینی هم اتفاق افتاد، اما این حکایتی که الان عرض میکنم در محضر ایشون اتفاق افتاد. آمدیم بیرون، خیلی جلسه انس خوبی و حضرت استاد در اون جلسه فرمودن که آره حال فهمیدیم که این عباسی که نفس سالمی دارد پدر سالم و نفس سلیمی دارد. الحمدلله صحبتهای خیلی خوشی گذشت که حالا بمانه. بیرون که آمدیم حضرت والد مکرم قدس الله نفسه و زکیه مطلب عجیبی فرمودن. فرمودن پدر جان من، اگر شما که انشاءالله این گونه هستی، حرمت خدا را هم به قدر حرمت من و استادت نگه بداری، دیگه خیالم از تو راحت است. لا اله الا الله. آفرین آفرین. منم برگشتم گفتم پدر جان دعا کنید بتونم داشته باشم حیای ان الله و مع الله. حیای مع الله ادب مع الله. امروز طولانی شد دیگه صحبتمون، اجازه بدید بریم به سراغ بحث فقهمون. انشاءالله امیدواریم حیا رو داشته باشیم، حیا رو تمرین بکنیم، حیا رو پیاده بکنیم در خودمون، و هر گونه که با خودمون باشیم دیگران میتونن با ما باشن. هر گونه با خدامون، با ولیمون، با اماممون باشیم، ما توفیق پیدا میکنیم. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن کان العفیف ان یکون ملکا. انسان عفیف دیگه نزدیکه که فرشته باشه. ایشون فرمودن سبب عفت چیه؟ حیا. اگر میخواهید فرشته باشید حیا بکنید، حیا بکنید، حیا حیا حیا. الحیا و ما ادراک ما الحیا. حیا شما را به زندگی واقعی میرسانه. اما ادامه بحث، و حمد الله رب العالمین در مباحث بورس، در قراردادهایی که پیش میاد و راه‌های عملیات شرعی معاملات رو در واقع دیگه داریم تبیین می‌کنیم، کدام معاملات شرعی است، کدام معاملات شرعی نیست. قراردادهای آتی رو عرض کردیم. در قرارداد اختیار معامله بودیم که اختیار خرید و فروش رو میدن. ما روایاتی رو خوندیم که در این روایات میشد اراضی خراجیه رو خرید و فروش بکنه، میتونست سکنای دار رو خرید و فروش بکنه. و روایاتی داشتیم که انسان در کارهاش اختیار تام داشت، روایاتش البته دیگه قبلا خوندیم، و به این نتیجه رسیدیم که طبق مبنای کسانی که حق رو قابل خرید و فروش می دانن، این معاملات اشکالی نداره. البته من اشاره بکنم دیگه قبلا مباحث رو مستحضرید به حمد الله، در حق و ملک و حکم بعضی ها نظرشون اینه که اینها سه تا عنوانن، بعضی ها حق رو جز حکم میدونن مثل مرحوم آیت الله خویی و بعضی از بزرگان دیگه، بعضی ها حق را جزء ملک میدونن و ملک و حق رو یکی میدونن، دوتا نمیدونن. و ما عرضمون اینه که چون بعضی از مبانی فقها اینه که فقط باید مبی عین باشه، ما به این نتیجه رسیدیم که مبی میتواند منفعت و حق و چیزای دیگه هم باشه. بعضی ها نظرشون اینه که در اینجا اصلا حقی وجود ندارد، حکم فرق حق و حکم در این است که حکم من الله است اما حق من الانسانه. البته متاسفانه اختلاف شاید موضوعی باشه، چون موضوع است که حکم را مشخص میکنه و نظر فقهی رو روشن میکنه. ما در ما نحنفی نظرمون اینه که در اختیار معامله، چه اختیار خرید چه اختیار فروش، یه حق تعلق میگیره، یک من له الحق و من علیه الحق تعلق میگیره، و مؤید این هم مؤید عرفیش و عقلیش و عقلاییش اینه که میبینیم در عرف برای همین حق، برای همین امتیاز یک مالیت قائله. اگه شما مبنا شد این شد که مبناتون این شد که ما عرضمون همین مبنا بهترین مبناست، که در معاملات تأسیسی نباشیم، امضایی و تصویبی باشیم. شارع مقدس مصوب و تصویب کننده و ممضی است، نه این که مؤسس باشد. و عقلاء قوم هم برای بعضی از اشیاء مالیت قائلن، اون چه که مالیت قائل باشن قابل خرید و فروش می شود. حالا بفرمایی دیگه حقوق، همونطور که عرض کردیم بارها، حاشیه مرحوم سید یزدی رو ملاحظه کردید راجع به اقسام و حقوق، و خوندیم در مباحث بیعمون که حقوق چند قسمن، قابل اسقاطن، قابل اسقاط نیستن، قابل انتقالن، اون 6-7 قسمی که ایشون بیان کردن. اگر در اینجا به این نتیجه رسیدی که ما عرضمون همینه، حق امر مستقلی باشه و امر مجعولی باشه و امر معتنابهی باشد در مقابل ملکیت و حکم، و حقی هم باشد که قابل خرید و فروش باشد، شاید بعضی از حقوق قابل خرید و فروش نباشد، و قابل انتقال هم باشد، ما در اینجا منعی از این که معوض قرار بگیره نمی بینی و اشکال ندارد. اما اگر شما مبنای مرحوم آقای خویی و بزرگان دیگر رو پذیرفتید که حق یک امر مستقلی نیست، حق همون حکمه، حکم قابل خرید و فروش نیست. البته مشهور آقایان هم اینه که حق قابل خرید و فروش هست در بعضی از حقوق، چون همینقدر که یه قسمش قابل خرید و فروش هست، اجازا الاحتمال بطل الاستدلال خواهد بود. ما با مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی این فقیه بزرگوار عرض میکنیم حق یک مجعوله، اما در ما نهنفی مجعول عقلایی و عرفی است و سپس مجعول شرعی. با دقت دارم این قسمت رو تأکید میکنم. لذا هر کجا که عقلای قوم برای یک چیزی مالیت قائل بودن، معامله اشکالی نداره، سواء کان سمن سواء کان مسمن. طبق این مبنا معاملات اختیار معامله رو دیگه میتونیم تأییدش بکنیم. میشه مثلا یه مثالی از جاهای دیگه براش بزنیم، بگیم مثل حق و شفعه میدواند، حق و تخییر میماند، حق و تعجیر میماند و حقوق دیگری میماند. حالا بعضی از حقوق هم قابل انتقالن، هم قابل خرید فروش هستن، هم قابل اسقاطن، هم قابل ارثن، اما بعضی از حقوق نه خیر دیگه قابل انتقال یا قابل ارث نیست. و شما عنایت دارید دیگه، ما حق قصاص داریم، حقوق مختلفه ای داریم که بله. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی مبناشون اینه که در اینجا اصلا حق جز حکم چیز دیگری نیست و حکم امر نفسانیه و امر نفسانی قابل مبادله نیست. ما به این بزرگوار عرض میکنیم که ظاهرن اینجا نه، یه امر عرفی و اجتماعی میشه، یعنی از نفسیت خارج میشود. ما اختلاف موضوعی داریم، وقتی که از نفسیت خارج شد حق میشود. حالا اینجا در معاملات آتی حق خرید و فروشه و به عبارت بهتر تعهد یه طرفه است و این تعهد ما عرضمون اینه حق به وجود میاره و این حق مالیت به وجود میاره و این مالیت صحت معامله رو به وجود میاره با همین ترتیب. اما اگر یک روز به این نتیجه رسیم که یه چیزی حق و مالیت و اینها نیست، بله اون قابل خرید و فروش نیست، چون شارع مقدس خارج از عرفم نیست. بله یادداشتاشون رو ملاحظه بفرمود، قبلا هم آدرس داشتیم، موسوعه رو ملاحظه بفرمود، در موسوعه ایشون هست نظرشون. و خدا رحمت کنه مرحوم شیخ رو هم، در همون اوائل مکاسب هست دیگه، بازم قبلا آدرس ها رو داشتیم. مرحوم شیخ هم رضوان الله تعالی علیه در مکاسب وقتی که میرسن میگن آیا عمل حر قابل خرید فروش هست یا نی؟ شک و شبه نیست که عبدها کارهاشون خرید فروش میشه، اما حر آیا قابل خرید فروش هست یا نی؟ و آیا یک حرف مهم دیگری این که این مالیت باید قبلا تحقق داشته باشه، یا اگر مالیت حین الفعل هم تحقق پیدا کرد درسته؟ ما به حمدالله رب العالمین به این نتیجه رسیدیم که اونچه که مالیتش اندل عمل هم تحقق پیدا بکنه صحیحه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای روز ذکر خیر ایشون زیاد شده الحمدلله، حاج آقای بهاءالدینی قدس الله نفسه و زکیه، ایشون میفرمودن زمانهای قدیم آقا قوم ملخ میامد، این باغبانها برای زدن ملخ ها کارگرها رو اجیر میکردن. خب حالا اگر یه کارگری بیاد مثلا اینطوری بگه، بگه بابا من هر چند تا ملخی رو که از این باغ ببرم یا این قسمت ملخ ها رو اینقدر میگیرم، این معامله اصلا مالیت داره یا نه؟ بله معاملیت داره، اصلا اشکالی نداره. حتی ایشون میفهمونن آقا یک آره علی مددی بود آره یه علی مددی بود آقا در دم مسجد امام می نشست و کارگری می کرد. هر هفته یک و دو روز می آمد کارگری، دیگه بقیه روزا پیداش نبود. فرمودن یه آقای از این باغدارای قوم آقای علی مدد رو برد ملخای باغش رو بزنه. این آقای علی مدد هم وقتی که رفت آره وارد باغ شد، شروع کرد به چای درست کردن برای خودش، دید محیط با تفریحه. آره چند تا کارگر دیگه هم بودن. صاحب باغ گفت آقای علی مدد تو خودت کار که نمی کنی، چایی که تو درست کردی بقیه رو هم از کار برمیداره. آره بیا ملخ ها رو بزن، بعد حداقل چایی بخوای مقدار کار کن. آره سر به سرش گذاشت. میگه این آره علی مدد گفت بذار من کارمو انجام میدم، چایی می بخورم، سر به سرش گذاشت. بعد علی مدد گفتش که اگر این ملخه رو از باغ تو همه رو من زدم چقدر میدی؟ گفت من پول 10 تا کارگر بهت میدم. گفت نه تو هم پول خودمونو بده، کاری هم به کار من نداشته باش. آره میگن این چاییشو خورد. ایشون میفرمودن مرحوم آقای عبدالله عزیزمون رضوان الله تعالی علیه میفرمودن آجاهایی میفرمودن یک وقت این کارشو که انجام داد یک وقت دستشو همینجور آورد بالا، گفت ملخ ها از باغ فلانی بری. هم دستشو بالا آورد آقا، همراه با دستیشون همه ملخ ها پریدن. آره ایشون میفرمودن آقا خبر پخش شد بین باغدارهای قوم که فلانی باغدار علی مددی رو پیدا کرده و همه ملخ ها رو پرونده. آره ایشون میفرمودن آقا روز بعد و روزهای بعد هر چی که آمدن گشتن دیگه علی مدد رو پیدا نکردن. حالا ببینید یا علی مدد دیگه کجا. آره قرض این که اگر یک روزی مالیت پیدا کرد، ما ارزمون قابل خرید فروش هست، وقت تمام شده. بله خیلی خوب. پس اگر نظر شما این شد که حکم قابل خرید و فروش نیست، اگر حق بود قابل خرید و فروش هست. و ما عرضمون اینه که بعید نیست که باز در همین قسمت هم شاید بشه با معاملات سلفیه بله تصحیحش کرد تا برسیم به شقوق دیگر. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات الله والسلام عليه.